صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی برای استانهای لرستان و خوزستان، در 14 استان دیگر هم هشدار نارنجی صادر شده. بومیسازی تجهیزات سنجش آب و هوا و نصب در مراکز حساس با کمک دانش بنیان ها از این تجهیز در فرودگاه ها و مراکز نظامی برای سنجش سرعت و جهت وزش باد استفاده می شود. و در واکنش به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان، حزب الله چند پایگاه نظامی اشغالگران را هدف ده ها موشک قرار داد. به صدا در آمدن آژیر خطر در دو شهرک صهیونیست نشین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح شما بخیر عزیزان شنونده، هموطنان ارجمند. به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. هواشناسی برای دو استان کشور هشدار قرمز صادر کرد. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از آماده باش سراسری در دو استان لرستان و خوزستان خبر داد. آقای نامی گفت هموطنانمون در این دو استان منتظر بارش باران و وزش باد شدید باشند.
در دو استان وضعیت قرمز داریم. یکی استان لرستان هستش و یکی استان خوزستان. خب استان خوزستان با توجه به این که از جمعیت مهمان گردشگران زیادی برخوردار هستش و جغرافیای استان هم بسیار وسیع هستش، خب بایستی دقت بیشتری داشته باشیم. البته در 14 استان دیگه هم وضعیت نارنجی هست، اونجا ما دقت بکنیم.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند تجهیزات سنجش آب و هوا را بومی سازی کنند. از این تجهیز در مراکز حساس چون فرودگاه ها و مراکز نظامی برای سنجش داده های مختلفی چون سرعت و جهت وزش باد استفاده می شود.
سنجش آب و هوا با تجهیزات ایرانی.
اقلیم ایران و با توجه به نیاز کشور تمام یا بتونم قریب به اتفاق تجهیزات مربوط به آب و هواشناسی و
محصولاتی فناورانه که پس از 7 سال کار تحقیقاتی بومی سازی شده. جمشیدی فناور:
محصولاتی که الان ما داریم تولید میکنیم دقیقا داره مثلا با نمونه های آلمانی کاملا داره از نظر سرعت آستانه، از نظر گواهی کالیبراسیون و کیفیت داره رقابت میکنه.
آنطور که متخصصان شرکتی فناورانه در اصفهان میگویند، تولیداتشان در حوزه سنجش آب و هوا با نمونه های خارجی برابری میکنند. جمشیدی فناور:
این نمونه کانتر آلمانیه. قیمت این کانتر به تنهایی 1000 یورو. ما قیمت مجموعه کانتر به اضافه مولینه آلمانی حدوداً 4 تا 5 هزار یورو در میاد. ما کل مجموعه رو کانتر و مولینه رو حدوداً 800 یورو قیمتش داره.
استفاده از تجهیزات سنجش هوا در مراکز تخصصی و حساس چون فرودگاه ها کاربرد دارد که باید با کمترین خطا داده ها را در اختیار کاربر قرار دهد. فانی فناور:
اگر داخل فرودگاه خطایی داشته باشیم نسبت به اون سرعت باد و جهت باد، خدای نکرده منجر به حادثه میشه. تا اونجایی که تونستیم خطا اونو گرفتیم تقریبا میشه بگم نزدیک به صفره.
محصولات سنجش آب و هوای این شرکت امروز هم در داخل و هم خارج از کشور استفاده میشوند. جمشیدی فناور:
در مراکز حساس ما داریم استفاده میکنیم، برای آب منطقه داریم چیز میکنیم، برای به فرودگاه ها تجهیزاتمون رو داریم میدیم، به چند تا ارگان نظامی ما تجهیزاتمون رو فروختیم.
صادرات هم بشه به کشورا؟
به روسیه. 15 نفر در این مسئله در تولید این تجهیزات دخیل است.
محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نوعی پلیمر ارتقا یافته فوق سبک برای استفاده در لباس‌های ضد تشعشع تولید کنند. از لباس‌های ضد تشعشع در مراکز پرتودهی، کارمندان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استفاده می‌شود. ولی‌الله صبا، فناور:
لباسایی که تولید میکنیم حدود 3 کیلو سبکتر از لباسای سربی سنتی هستند، ولی تکنولوژی ژله‌ای را برای اولین بار در دنیا ما بهش رسیدیم. یعنی تمام لباسایی که در دنیا تولید میشه برای حفاظت از اشیاء همه شکننده هستند، ولی ما تکنولوژی بهش دست پیدا کردیم که این لباسا کاملا مقاوم به شکستگی هستند و در حین کار دچار شکستگی و نشت اشیاء نمیشن.
آغاز پویش بهار همدلی، پویشی که به گفته معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با هدف کمک به نیازمندان به ویژه ایتام راه اندازی شده. هموطنان در این پویش با شماره‌گیری کد دستوری 3-12 مربع هر یک به اندازه توان خود به هموطنان کم برخوردار می توانند کمک کنند.
7-8 سال تو آرایشگری هستم، کارم همینه.
این جوان یزدی با نیت خیرخواهانه با داشته هاش دل یه سری نوجوان رو شاد کرده.
به خونهاشون سر زدیم، یکیشون یخچال نداشت، یکیشون فریزر نداشت، همینا رو گرفتیم. هر جوری که بوده دست ولشون خالی بوده کمکشون کردیم.
مؤسسه‌های خیریه، امام جماعت‌های محل میتونن مددجویانشون رو به ما معرفی کنن و این مددجوها بیان اینجا و هر چی که نیاز دارن، لباس، کیف، کفش،
مثل یه مغازه که میرن خرید قشنگ انتخاب میکنن، هر که هرچی که دوست داشته باشه، اتاق پرو داره میپوشن، انتخاب میکنن و میبرن.
جهادگرانی که در مکتب حاج قاسم خدمت میکنن،
هر جای کار جهادی باشه من به صورت جهادی خودمون به صورت خودجوش با کار هستیم و میام کار انجام میدیم. ایشالله که این کارمون به یه قدم گذاشتن در راه حاج قاسممون باشه.
و یا پزشکان جهادگر که به دنبال دستگیری از افراد کم برخوردار هستند.
ممنون، دست شما درد نکنه.
ما اینجا دارو رایگان میدیم.
آرامش مردم میتونه باعث آرامش خودم بشه و اینکه میتونم بهشون خدمت بکنم خیلی خوشحال هستم.
حرکت جهادی که از دل برمیاد به دل میشینه.
همین که عشق خدا و اهل بیت تو دل آدم نره بیرون، همین برای من بس.
خیلی از مواقعی که زندگی مشکلی داشتم، گرفتاری داشتم، از یه جایی بهم کمک شده که واقعا نمیدونستم و فکر میکنم خودم که تاثیر این اردوهای جهادی باشه.
بیش از 20 پزشک در مجموعه جهادیمون و بیش از 100 متخصص در حوزه‌های مختلف حضور دارن که بخشی از اونها فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مختلف مشاوره، خدمات حقوقی و کارشناسی حقوق هستن که در کنار خدمات پزشکی بحث مشاوره و خدمات حقوقی رو ما به شهروندان ارائه میکنیم.
کارهای جهادی که به همت یک سری افراد بی ادعا انجام میشه.
معامله‌ای که با خدا میکنیم با بین ما و خداست دیگه.
فهمیدیم که این مادرمون یه فرش نیاز دارن، از خیرین کمک گرفتیم، امروز یه قطعه فرش براش آوردیم.
کمک های هر یک از مردم نودوز، حتی اگر اندک مبلغی باشد، میتواند دل یک خانواده نیازمند را در این ایام نوروز شاد کند. کمک هایی که میتونیم با شماره گیری کد دستوری 3-12 مربع و یا شماره کارت 6379974-0420 کمیته امداد به دست هموطنان کم برخوردار برسونیم. ایزدی نسب، خبرگزاری صدا و سیما.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منزلی در دیرالبلح در مرکز نوار غزه، 7 فلسطینی شهید و تعدادی هم زخمی شدند. بسیاری از زخمی‌های این حمله به بیمارستان شهدای الاقصا منتقل شدند. در پاسخ به جنایات اشغالگران صهیونیست، گردان‌های قسام 3 دستگاه تانک مرکاوای ارتش صهیونیستی را در جنوب بیمارستان شفا هدف قرار دادند که به هلاکت و زخمی شدن شماری از نظامیان صهیونیست منجر شد. در پاسخ به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بعلبک در شرق لبنان، حزب الله چند پایگاه نظامی و موشکی اشغالگران صهیونیست را هدف 10 موشک قرار داد. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد مقر فرماندهی دفاع هوایی صهیونیستی در پایگاه کیله و پایگاه موشکی یوآف را با بیش از 60 فرمان موشک هدف قرار داده. رسانه‌های صهیونیستی هم از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در 2 شهرک صهیونیست نشین در الجلیل در پی حملات موشکی حزب الله خبر دادند. همزمان مقاومت اسلامی عراق هم اعلام کرد ساختمان وزارت جنگ رژیم صهیونیستی را در اراضی اشغالی هدف حمله پهپادی قرار داده است. سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، از مرگ یجیف بوخاتاف 34 ساله اسیر صهیونیستی در اثر کمبود دارو و غذا خبر داد. ابو عبیده گفت قبلا هشدار داده بودیم که اسیران دشمن از همون اوضاعی که مردم ما از آن رنج می‌برند، از گرسنگی و محرومیت، کمبود غذا و دارو رنج می‌برند. سخنگوی شاخه نظامی حماس با بیان اینکه بیماری اکنون جان بسیاری از اسیران صهیونیستی را تهدید می‌کند گفت با وجود اینکه اسیران از حملات ارتش رژیم صهیونیستی جان سالم به در برند، اما از کمبود غذا و دارو در امان نخواهند ماند. رسانه‌های صهیونیستی از کشته شدن دست کم 10 اسیر صهیونیست در بمباران‌های نوار غزه خبر دادند. هزاران شهرک نشین صهیونیست با برپایی تظاهرات در تل‌آویو علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی شعار سر دادند. تظاهر کنندگان همینطور با سر دادن شعارهایی خواهان کنارگیری نتانیاهو از قدرت و توافق فوری با حماس برای مبادله اسرای صهیونیست شدند. این تظاهرات با حمله پلیس رژیم صهیونیستی به معترضان به درگیری و خشونت منجر شد. رئیس جمهور روسیه در نخستین واکنش به حمله تروریستی در مسکو آن را یک حمله تروریستی خونین و وحشیانه توصیف کرد و به مردم کشورش اطمینان داد همه تروریست‌ها و همدستان آنان شناسایی و مجازات خواهند شد. ولادیمیر پوتین همینطور گفت سازمان‌های تحقیقاتی و مجری قانون هر گونه اقدام لازم را برای روشن شدن همه ابعاد و جزئیات این حمله تروریستی اجرا خواهند کرد. این حمله تروریستی تاکنون 133 کشته بر جا گذاشته.
4 تروریست مسلح مجهز به اسلحه خودکار، نارنجک و بمب آتش‌سا به تالار اصلی مجموعه کروکوسیتی مسکو که در آن کنسرت موسیقی در حال برگزاری بود وارد شدند و از همان لحظات اول هر کس را در داخل و خارج سالن دیدند به رگبار بستند. سازمان امنیت فدرال روسیه از دستگیری 11 نفر از جمله 4 تروریست مسلحی که در این حمله دست داشتند خبر داد و تلاش برای دستگیری دیگر همدستان آنها ادامه دارد. ولادیمیر پوتین عصر شنبه در نخستین واکنش به این حمله تروریستی به طور تلویحی انگشت اتهام را به سوی اوکراین نشانه گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه:
اتفاقی که در کروکاس افتاد یک حمله تروریستی خونین و وحشیانه بود و ده‌ها انسان صلح‌جو و بیگناه قربانی حمله تروریستی شدند. تروریست‌های کروکاس به سمت اوکراین حرکت کردند، جایی که پنجره‌ای برای آنها آماده شده بود.
پوتین به مردم کشورش وعده داد همه عاملین این حمله تروریستی مجازات خواهند شد.
سازمان‌های تحقیقاتی و مجری قانون هر کاری را انجام خواهند داد تا تمام جزئیات حمله تروریستی در کروکاس را مشخص کنند. به مردم اطمینان می‌دهم همه تروریست‌ها و همدستان آنها را شناسایی و عادلانه مجازات خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه و برخی مقامات سیاسی و امنیتی روسیه اما ادعای اوکراین و آمریکا مبنی بر بی اطلاعی از این حمله را غیر قابل پذیرش دانستند و این دو کشور را مسئول حمله تروریستی به کروکوسیتی می دانند. در حالی که رسانه‌های روسی چهره و بازجویی مقدماتی برخی از تروریست‌های دستگیر شده را منتشر کرده‌اند، شهر مسکو در شرایط پیچیده امنیتی رنگ عذاب خود گرفته و مردم دسته دسته با اهدای گل به قربانیان این حادثه ادای احترام می‌کنند. هرچند آمریکایی‌ها دست داشتن در این حادثه تروریستی را رد کردند، اما بسیاری از تحلیلگران مسائل راهبردی در روسیه معتقدند تروریست‌ها از یک اتاق فرمان دستور می‌گیرند و آن در واشنگتن است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل تالار مرکزی کروکاس اکسپو در مسکو.
خب حالا همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده؟
خیلی مشکرم خانم آل جعفر، سلام، صبح شما بخیر. کاپیتان تیم ملی شمشیربازی ایران مدال برنز جام جهانی را کسب کرد. در مرحله نیمه نهایی جام جهانی شمشیربازی استایی صبر انتخابی المپیک در بوداپست مجارستان، علی پاکتامان کاپیتان تیم ملی ایران مقابل لوکا کوراتولی از ایتالیا نایب قهرمان المپیک نتیجه را واگذار کرد و به مدال برنز رسید. فرزاد باهر ارسپاران و محمد فتوحی در دوره سوم و محمد رهبری هم در دوره 16 نهایی حذف شدند. مسابقات تیمی امروز پیگیری می شود. تیم ملی فوتبال کشورمان برای رویارویی با ترکمنستان امروز با پرواز اختصاصی عازم اشق‌آباد می شود. دیدار برگشت تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان در گروه پنجم مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 هفتم فروردین برگزار خواهد شد. در این گروه تیم‌های ایران و ازبکستان با 7 امتیاز و به دلیل تفاضل گل اول و دومند. آخرین تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان هم دیروز پیش از دیدار با ترکمنستان در دو مرحله برگزار شد. در مرحله نخست بازیکنان در مجموعه کمپ تیم‌های ملی تمرینات بدنی رو پشت سر گذاشتن و پس از آن با حضور در زمین چمن مرکز ملی فوتبال تمرینات تاکتیکی را زیر نظر امیر قلعه‌نویی انجام دادند. در این تمرین مهدی ترابی به دلیل سرماخوردگی حضور نداشت. ضمن اینکه سردار آزمون هم به دلیل آسیبدگی از ناحیه همسترینگ در بازی رفت مقابل ازبکستان 3 هفته از میادین دور خواهد بود. در نخستین بازی محلی نیمه نهایی لیگ برتر والیبال امشب از ساعت 19 فولاد سیرجان به مصاف پیکان تهران می‌رود. در همین چارچوب فردا در دومین دیدار شهرتاب یزد با شهرداری ارومیه بازی خواهند کرد. بازی این مرحله به صورت 2-3 برگزار می‌شود. تیم والیبال برفی ایران به دیدار پایانی مسابقات بین‌المللی چین راه یافت. در دیدار نیمه نهایی این رقابت‌ها تیم ایران با نتیجه 2-0 تیم میزبان 2 رو شکست داد و امروز در فینال به مصاف فرانسه می‌رود. تیم ملی بوکس کشورمان که برای شرکت در مسابقات بین‌المللی جاده ابریشم به باکوی جمهوری آذربایجان سفر کرده از امروز به مصاف حریفان می‌رود. مهدی پرویزی، مصطفی ریگی، باقر فرجی، مهدی امیری، کسرا طهماسبی و روزبه سفری ترکیب تیم ایران رو در این مسابقات تشکیل میدهند. و در مهمترین دورهای دوستانه تیم‌های ملی فوتبال جهان برزیل با 1 انگلیس رو شکست داد. آلمان با 2 برابر فرانسه به پیروزی رسید. دانمارک و سوئیس به تساوی بدون گل رسیدند و تیم‌های کرواسی با تونس هم در وقت‌های معمول بدون گل مساوی شدند و در ضربات پنالتی کرواسی 5-4 به پیروزی رسید. سپاس از همراهی.
شبکه قرآن. این وعده یک قرار است. قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره مبارکه قصص.
بسم الله الرحمن الرحیم. طاسیم. تلك آیات الكتاب المبین.
استاد محمد صدیق منشاوی. حضرت موسی علیه السلام در آغوش دشمن خود. حضرت موسی علیه السلام در راه حمایت از مظلومان.
آتیناه حکما و علما.
تلاوتی فاخر و دلنشین با صدای استاد محمد صدیق منشاوی. دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
خیلی خوش آمدید به اولین بخش از برنامه‌های رادیو قرآن در موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. خیلی متشکرم و دعوت می‌کنم شنونده تلاوتی باشید از استاد فقید مرحوم شحات محمد انور، سوره مبارکه مائده آیات شریفه 41 تا 54، تلاوتی که به مدت حدود 29 دقیقه گوش جان خواهیم سپرد. البته قبلش هم حدود 2 دقیقه شرح و توضیح مختصری برای این تلاوت خواهیم شنید.
آیه 41 سوره مائده با خطاب یا ایها الرسول، ای فرستاده، آغاز شده. گویا به خاطر اهمیت موضوع می‌خواهد حس مسئولیت را در پیامبر صلی الله علیه و آله بیشتر تحریک کند و اراده او را تقویت نماید. سپس به دلداری پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان مقدمه‌ای برای حکم بعد پرداخته و می‌فرماید: آنها که با زبان مدعی ایمانند و قلب آنها هرگز ایمان نیاورده و در کفر بر یکدیگر سبقت می‌جویند، هرگز نباید مایه اندوه تو شوند، زیرا این وضع تازگی ندارد. بعد از ذکر کارشکنی‌های منافقان و دشمنان داخلی، به وضع دشمنان خارجی و یهود پرداخته و می‌گوید: همچنین کسانی که از یهود نیز این مسیر را می‌پیمایند نباید مایه اندوه تو شوند. بعد اشاره به پاره ای از اعمال نفاق‌آلود کرده میگوید: آنها زیاد به سخنان تو گوش میدهند، اما این گوش دادن برای درک و اطاعت نیست، بلکه برای این است که دستاویزی برای تکذیب و افترا بر تو پیدا کنند. حال با این مقدمه شنونده تلاوتی خواهیم بود با صدای استاد شهات محمد انور، شامل آیات 41 تا 54 سوره مائده به مدت حدوداً 30 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. الله من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا
الله أكبر الله أكبر
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين
جل جلاله العظيم من بارك فيك يا شيخ.
وكيف يحكمونك